أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. حاصل حرف دیروز رو عرض بکنیم این است که ماده امر رو به هر صیغه‌ای کسی استعمال بکند تبادر میکنه ازش طلب چی آقا؟ اصطلاحی. در فارسی هم همینجور، فلانی دستور داد، به تو دستور میدهم. خب اگر سامی بشنوه این صدا رو، حتی متکلم نشناسه اصلا کیه، از تو تلویزیون بشنوه، از تو یک ضبط صوتی بشنوه، توجه فرمودی چی به ذهنش تبادر بکنه؟ همون طلب دستوری، نه طلب تقاضایی، نه طلب استدعایی. اونی که به ذهنش تبادر میکنه چی هست آقا؟ طلب دستوری، که همون استعلاییه. استعلایی یعنی همون دستوری، یعنی فرمانی، فرمان دادن. توجه فرمودی؟ استعلا لیس الا، همون دستور و فرمانی که ما در فارسی ازش تعبیر میکنیم. این فلذا اگر چنانچه یک سافلی به عالی دستور بده، میگه تو آخه در شأنت هست دستور بدی به من، به مفوق فرمان بدی به او، اتابش میکنه. چرا؟ چون اول ما یتبادر الى ذهنهم من لفظ دستور و فرمان، همون طلبی چی هست آقا؟ اصطلاحی، یعنی یک طلب دستوری ازش استفاده میکنن. میگه تو حق نداری طلب دستوری بکنی، به دستور بدی. توجه فرمودید؟ اینطوری امر هم همینجور. اگر یک در عرب هم یک سافلی و عالی بگه آمرو که یقبهونه و یلومونه و یعاتبونه، به این که آقا تو چه حق داری که امر بودی به مافوق خود امر بکنی؟ توجه فرمودید؟ اینطوری. اگر نظامی باشد که درجه تعزیرش بکنه، اگر نباشه عرف خاص باشه، عرف معمولی باشه که واقعا تقبیهش میکنن، تو به استادت، به پدرت یا به اون فقیه که ولی امرت، تو داری دستور میدی، امر میکنی اینجوری. توجه فرمودید؟ اینطوری. بله. اون قرار تقریب بوده، اون لفظ در به قول معروف زیغ خناق هست. گاهی انسان میخواد یک مطلب رو تقریب بکنه، با الفاظی تقریب میکنه، ولی حقیقت مطلب همون است که فقط طلب دستوری به ذهن میرسد از ماده امر. آمرو که، امرنا، یا امرو، این ازش مطلق و طلب به ذهن نمیرسد. طلب استدعایی به ذهن نمیرسه، طلب دستوری به ذهن میرسه. توجه فرمودید؟ اینو خواستیم عرض بکنیم. فرقی نمی کند بین عالی و سافل، در عالی هم همین جوره. لکن عالی اگر چنانچه قرینه ای داشته باشه در کلامش، که اینجا طلب دستوری دیگه نیست. درسته که سلطانه، ولی فعلا در یک مخمسه ای افتاده که همه رو میگه آقا این کار بکنید، هم بکنه، ولی میدونن که این دیگه امر نمیتونه بکنه، این در واقع اصطلاح نیست. این قرینه ای باشه، مثلا یک قرینه ای باشه برای این که این لفظ امر رو مجازن دارد استعمال میکند، در واقع در غیر معنای حقیقی خودش، که اصطلاح، چون اون اصطلاح نداره تکوین، الان نمیتونه اصلا استدلال داره میکنه، منتش به لفظ امر. این هر جا اگه قرینه ای بود بر معنای غیر حقیقی و مجازی، خب اینجا که امر دیگه اصلا از
زیر قلوب داره، میتونه تمکن از استدلال داره، ولی زن سلطان اگر محبوس باشه قلوب
نداره دیگه. بله، یعنی به لحاظ اینکه یک زمانی علو داشته، بالاخره شأنی داشته، توجه فرمودید، یا یک پدر حتی علو داره نصیحت میکنه، توجه فرمودید، نصیحت میکنه. چطور صیغه امر رو رسول خدا استفاده کرده، گفته که این رو به اصطلاح جدا نشه ازش، در اون بریره راجعیه امر کرده، اما گفت که تعمرونی قول الله انما انا اشفا. من متوجه شدم فرمان شما رو، من در باب از باب تقریبه که چطور در اونجا صیغه امر رو استعمال کرده. خب همین ممکن است در جایی، در یک مقام ارشادی فقط، نصیحتی، دلسوزی، اصلا نمیخواد او رو امر بکنه، یا در یک مخمسی. خلاصه کلام این آقا چیه؟ دقت کنید آقا، عرض میکنم. خلاصه تو کلام اینه اونی که متبادر به ذهن از لفظ عب چی است آقا؟ اصطلاحی. و اگر برخلافش مراد باشد که معنای غیر حقیقی است، باید چی بشه آقا؟ قرینه نصب بشه. و سلام. بله. مثلا اگر کسی بگه این صفت قرینه داشته باشه، که اونجا ممکنه کسی بگه اون دستوری اشکال نداره، قرینه ما نداریم، تو دارید دیگران امر میکنه که این کار انجام بده، اون کار انجام بده، خود انجام میدی، تجه فرمودید اینطوری. و همچنین آیه شریفه هم میتونه شاهد باشه، المؤمنون بعضهم اولیاء و بعضن یامرون بالمعروف یعنی هون عن المنکر، نه هیچ وقت من امر هم همینجور، لذا فقها همینجور امر شرط کردن، گفتن تقاضا استهداف، بله اب نداره، اصلا هم امر که اینجا استعمال شده در معنی حقیقی خودشه و اونجایی که امر میکنه، مرحله اول هم اگه امر بکنه بازم استعلاست، منتهاش استعلا معنی غضب نیست، استعلا طارتا تکوینی اخرى شرعیه، اینجا الان علو علو شرعیه، ولایت شرعیه، او سافله الان مساویه، اصلا بهش نمیاد که استعلا داشته باشه تکوینن، مثل اون امیر نیست، مثل اون پدر نیست که اونا تکوینن استعلا دارن، این فقط بر اساس ولایت چه اساقا؟ شرعیه. همین اگه ولایت شرعی نبود حق نداشت، ولذا این غیر متشرعای مبتذل میگم فضولی تو تعجب فرمودید اینطوری، چرا اون رو کسی نمیبینن نسبت به خودش برتر نمیبینن داره عمل میکنه، چون اون متشرع نیست، اگر متشرع باشه چه این حرفی رو نمیزنه، چون این درسته که الان این مساوی توه، صافد توه، بچه هستی دا، لکن شاره بشید آقا ولایت داده، بله. حالا چه معنای ولایت بگیریم، چه معنای دوستی بگیریم، در هر حال این که تجویز کرده امر بکنی، کی اینجا؟ شاره. غرض این است که اینجا هم اطلاق داره، شامل همه میشه، آیه شریفه اطلاق لفظ امر کرده، یامرون یعنی یجب علیهم ان یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، ولیکن اینجا این ولایت ولایت تشریعی داده، لفظ امر رو اینجا ولو به عرض ولایتی که شاره داده، لفظ امر رو اینجا فرق بین سافل و عالی و مساوی چی آقا؟ نذاشته. از این حیث آی خدا استون کنه استعلا باشه علو تکوینا ایجاد نمیشه، همه میگن این میدونن که مساویش دیگه، این بچه از اون بزرگه،
علو تکوینا ایجاد میشه
اینجوری، بله. این که علو میگن در اصول مقصود علو تکوینیه، یعنی اونی که اهل عرف این رو علو بدونن. خب اینایی که اصولین الان میگن علو شرطه، علو تشریعی مقصودشون نیستا، اینا همه اینها علو چی مقصودشون آقا؟ اصولیین، اصولیین که میگن علو شرط یا نه، مقصودشون علو چی هست آقا؟ فقط تکوینیه، دقت کنید. بله خب چون بحث در متبادر عرفی دیگه، خب حالا عرض میکنم خدمت شما که استدلال شده بر، بفرمایید شما، بر اخذ وجوب در حقیقت معنای ماده امر. ماده امر تارتا بحث میشد که آیا استدلال یا علو شرط یا هیچ کدوم نیست، شرطی یعنی چی؟ یعنی اخذ در معنای حقیقیش، یعنی متبادرش، اینگو گذشت. الان بحث دوم در این است که آیا الزام اخذ شده در معنای موضوع لهش؟ امام راهل میگه ولی اخذ شده، دلیل امام تبادل. استدلال کرده به نصوصی که ما همه اینا رو مناقشه کردیم، یکی این که آیه شریفه فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم، که این ماده امر الان بر وجوب استعمال شده و الا حذر و وعید بر عذاب اینجا معنا ولی آقا نداشته، این تغییر استدلال. ردش چیه؟ خب همین خودش قرینه است دیگه، همین حذر، همین وعید به عقاب، همین قرینه است که اینجا مقصود از این امر چه معناییه؟ ما بحث ما این سلام، ما میخوام لولا القرینه داریم صحبت میکنیم. و کذالک الکلام در این آیه که اف عصیت عن امری، خب این اف عصیت اولا خود عتاب قرینه است و ثانیا لفظ عصیت که عتاب بر این عصیان خودش قرینه است اصلا، که این امر به چه معنا بوده؟ وجوبی، و الا عتاب بر عصیان در اینجا معنا نداشته، قرینه داخلی دارد. و همچنین لولا ان اشق على امتی لامرتم بالسوا. خب این اشق خود مشقت هست، چون چه نوع امریه که مشقت میاره؟ بفرمایی وجوبی الزامی دیگه، برای اگه استوا گوشی که طرف مختار دیگه میتونه انجام نده، مشقت نمیاره که. لولا ان اشق، اگر بر سخت نمیگرفتم بر امت امر میکردم، یعنی امر اینجا به معنی امر وجوبی است، یعنی برای اینو واجب میکردم. تجربه فرمود این خود این اشقه این خودش قرینه است، بنابراین نیست. و همچنین نه، اول اشقه رو گفته، لولا ان اشقه، یعنی اگر من سخت نمیگرفتم. خب اما اولی که فرمود سخت میگرفتم، سخت اگر اون چه نوع امریست که موجب سختی میشه؟ الزامی هم قرینه هستی که در ما صدر کلام اول همون قرینه خودش هست. و همچنین آره، حالا باید متنش نگاه بکنید. بله فی الجمله میخوام بگم این استدلالشون بعضی رو تایید کرده، بعضی استدلال کرده، دیگران استدلال کردن، ردش اینه دیگه، همه اینا به قرینه هست. و همچنین این قول بریره اسم زنه که زوجت مغیث هست، این همسرش عبد بود، او آزاد شد. و وقتی که آزاد شد خودش خیار فسخ داره، چون شوهرش عبده. اگر بخواد او به پای این شوهر بمونه، یک الزام شرعی لازم داره. فلذا اینجا خودش قرینه است که اینجا بدون امر الزامی رسول او مجبور نبود که این با این زوجه باشه، چون خیار فسخ داشته. فرض اینه، یه قرینه هست. قرینه دوم این است که فرمود که بله انما انا اشفا، خود این که اتعمرونی سوال کرده، این قرینه دومه. اتعمرونی این یعنی چی؟ یعنی تعمرونی امر استدعایی، امر استحبابی؟ استحبابی؟ نه دیگه. خب اگه استحبابی باشه دیگه سوال نداره که. این میخواد بگه تو رو من واجب میکنی بر من یا نه؟ تجه فرمودید دستور داره میدید که من اطاعت بکنم؟ حضرت همون نه، من امر نمیکنم. خود همین اتعمرونی، خود این سوال در این سیاق روایت خودش قرینه است، برای اینکه این قرینه سیاقی داره که اینجا امر معنای چی است؟ آقا وجوبه. سوم قرینه سوم لا بل انما انا اشفعو، آقا اون چه نوع امریست که در واقع در مقابل شفاعت قرار میگیره؟ دقت کنید، اون امری که در مقابل و نقطه مقابل شفاعت و استدعا قرار میگیرد، اون چه نوع امریه؟ امر وجوبی دیگه. لا انما انا اشفع، یعنی مقابله انداسه حضرت بین چی؟ بین شفاعت و بین این امری که صادر شد. یعنی من شفاعت داره میکنم، استدعا میکنم، توجه فرمودی، پیشنهاد میکنم، اقتراح میکنم، امری که تو در ذهنته که وجوبی باشه نمیکنه. همین که دارم شفاعت میکنم معلومه که نقطه مقابلش رو نفی میکنه، اونجا امر وجوبی چی آقا؟ نیست. معذرت، امر وجوبی است که نفی میشه. اونی که نفی میشه امر وجوبی است که جاش چی میشه؟ نه آقا بفرمایید، شفاعت. اینا قرینه داره. و یک مطلب دیگه هست، اون است که استدلال کردن بعضی به حکم عقل، گفتن آقا امر ظهور در وجوب داره، دلالت بر وجوب، اصلا امر حقیقت در وجوبه، ماده امر حقیقت در وجوبه. به چه قرینه؟ به قرینه عقل. خب عقل چگونه میتونه معنا موضوع رو تعیین بکنه؟ اینا گفتن خب معلومه، واضحه، یعنی این عقل دائما هر متکلمی ماده امر رو استعمال کرد، قرینه عقلی باشی هست. موجب چیه؟ تبادر الزام. چون عقل میگه که خواهی این امر که از مولا صادر شده، عقل حکم بکنه، قضا ان حق العبودیت و المولویه، وجوب طاعت چی رو؟ آقا مولا رو. لفظ امر که سریع در امر دیگه، امر دیگه گفته امر تو که درسته، آمر رو که. خب وقتی که عقل امر مولا رو دریافت بکنه، امر کسی دیگه که یحکم به وجوب طاعتهی، خب فقط منتظر موضوعه، موضوع حکم عقل به وجوب طاعت چیست؟ جوابش چیه؟ سوال، موضوع حکم عقل به وجوب طاعت مولا موضوعش چیه؟ نمیتونی جواب بدید؟ امره دیگه، خب حرف بزنید آخه، من ایوس دارید میکنید ما را اصلا. امره عقل حکم میکنه به وجوب طاعت امر مولا. پس موضوع حکم عقل به وجوب طاعت چی است؟ امر مولا. ما اینو خدشه کردیم، گفتیم این فقط در عوامر شرعیه درسته، مگه در عوامر عرفی چین عقل چین حکمی داره آقا؟ نه. ولی جواب دادیم که درسته در اونجا عقل حکم نمیکنه، اما ارتکاز و تبادر عرف قابل نفی نیست، چون موالی عرفیه. آیا عقلای عالم حقی برای مولای عرفی نسبت به عبدش قائل نیستن؟ حق طاعت قائل نیستن؟ مثلا بگیم که اگر چنانچه این معنای عبد عرفی و مولای عرفی و با قطع نظر شرع خود اونایی که عبد داشتن اصلا اسلام نیومده بود اصلا، نه کلام این است که اینجا امر چه کسی رو واجب الامتثال میدونن اهل عرف؟ سوال رو جواب بدی، اهل عرف امر چه کسی رو واجب الامتثال میدونن؟ مولای عرفی رو واجب الامتثال نمیدونن؟ مولای عرفی رو؟ اگر ما چنین چیزی گفتیم، اگر گفتیم، پس بنابراین مولا حتی عرفی هم باشه امر بکنه در تبادر اذهان اهل عرف، اینجا الزام چی؟ بفرمایید هست. طبق مبنای ما میخوام بگیم که ماده امر خودش درو در استعلا داره، حتی از چه فرقی نیست بین عالی و سافل. پس بنابراین اینجا هم کلام در ماده امر الان دیگه.
سافل اگر به عالی امر کنه استعلا داشته باشه،
اینجا ملامتش میکنن، اینجا ملامتش میکنن، میگه وجوب طاعت نداری، تو عقل نداشتی، چون ازش امر استعلایی میفهمن چیکارش میکنن؟
خب پس تر چه ماده وجود نمیفهمن؟
دقت کنید آقا دیگه، اینجا الان کمی مطلب داره که شلوغ میشه. اونجا هم در سافل هم امر استعلایی میفهمن، در عالی هم امر اصطلاحی میفهمن، ماده امر دیگه در مرش حقیقی عقل شده، منطقه اونجا ملامتش میکنن و اینجا طاعتش میکنن چون حقشه. تجربه فرمودید مولای عرفی رو چون عالی میدونن، عرف اینجا امر الزامی به ذهنشون میرسه. چرا؟ چون اگه اول این همه در معالم و جای دیگه هی میگن فصول جای دیگه گفتن آقا اگه مولای این عبد تخلف بکنه اطاعت نکنه سرزنشش میکنن اهل عرف، همین رو گفتن دیگه. میخوام بگن که اقلای عالم اینجوری هست که اگر این بعد از امر رو بدون ترخیص این شخص عبد عرفی تخلف بکنه، اونو چیکار بکنن؟ ملامتش بکنن. من بخوام بگیم تبادر است، ولی منشأ عقلی اینجا چی آقا؟ نداره. عقل نه، عقل اصلا فقط میگه لا ولایت لبشر علا بشر. حالا شارع گفته که عبد مولای شرعی اگر باشه و نمیدونم اونجا طاعتش لازم است و فلان بماند، اون به شرع برمیگرده. ولی در میان اهل عرفی که با قطع نظر از دین و شریعت، عقل چنین حکمی چی آقا؟ نداره. روشنه؟ خب علایالن بله، علایالن این قدر متعقن است که آقا عقل اونجایی که بخواد تبادر ایجاد بکنه، اگر تبادر ایجاد بکنه که اینش هم مشکله، به خاطر اینکه حکم عقل دو قسمه آقا دقت کنید، یه حکم عقل خیلی بدیهیه، توجه فرمودید، به حدی که به ذهن هر عوامی میاد این موجب تبادره، اما عقل تفصیلی نظری استدلالی اون چه بسا موجب تبادر چی آقا؟ نشه. پس این اول آن کلام، علا فرض اینکه موجب تبادرم باشه، ما بگیم بعد عقل حکم میکنه قضا آن لحق نبودیم، این مربوط به اون مولای خالقه بله، و الا در غیر این عقل حکمی نداره، مگر اینکه این مولا مولای باشه که خالق بهش دستور داده باشه که اینجا اطاعت مولای اصلی ببینه، که این از مصادیق اون میشه. توجه فرمودی؟ بله. خب بعضی اومدن گفتن آقا این ها، حالا این رو من میگم خدمت شما، گفتن دلالت عقلی یک قسم مستقلی از وضعی قرار دادن، وضعی و عقلی. این حرف درست نیست، اشتباه محضه. چرا؟ چون عقلی همون وضعیه. دلالت وضعیه رو در مشهور بین مناطقه چیه؟ گفتن دلالت الوضعیه اما مطابقیه، دلالت الوضعیه تو لفظیه اما بالمطابقیتون او تزمانیتون او چی آقا؟ التزامیه. در التزامی گفتن رو و ما کثیر ما، اونی که در واقع سبب انتقال من لازمه الى من الملزوم الى لازم، این معنی مطابقی به معنای لازمی میشد، اون عقله. در لازم بیان معنا چی آقا؟ شما هم اینجا میگی که عقلی میگید، میخواد تعیین معنای مزله بکنید.
اینجا میخواد تعیین ظهور کنه.
گوش پیدا کن. این مدعی این است که معنای مزله، یعنی استدلال کرده اون قائل به این که این ماده امر در معنای حقیقیش، معنای حقیقیش مزولش عکس شده. چی؟ الزام. چرا؟ به حکم عقل. چون لفظ آمرکه وقتی که استعمال شد، عقل میگد امرون صدر من المولا و حکم به وجوب طاعت میکنه، هیچ امری نیست از مولا صادر بشد مگر اینکه این حکم عقل همراهش چی آقا؟ هست. همین موجب چی میشه؟ تبادر. ما گفتیم اولا که مخصوص به شارع مقدس، همه عوامر شامل چی آقا؟ نمیشه اگر مولای عرفی باشه. و ثانیا این حکم عقل از اون حکم عقلی بین المنال اخص که هر عامی به فهمت و صاحب انتقال بشد، از اون قبیل چی آقا؟ نیست. توجه فرمودی؟ و ثالثا حتی پذیرفتیم حالا سلمنا علی رأسنا و عیننا که گفتیم صاحب تبادر هست. خب اگر باشه تازه میشه مدلول وضعی دیگه. مدلول وضعی این سبب انتقال شده آقا. مدلول وضعی اون است که تبادر پیدا بشه. یعنی اون معنای موزون چی باشه آقا؟ بفرمایید شما، بفرمایید متبادر اید از ذهن بشه. درست آقا؟ این سبب تبادر طرف کسرت استعماله و اخرى قرینه قطعیه عقلیه که همه عوام به ذهنشون بیان معنا نخص میشه. این سبب چی میشه؟ تبادر. خب وضع رو اثبات میکنه. این دلالت عقلی نمیکنه. عقلی میکنه؟ نه، دلالت لفظیه. اونی که عقل به ملازمه براش اثبات میکند، اون از مقوله چیه؟ لفظه. درست؟ مدلول مطابقی رو از معنای مزمولا میفهمه؟ تجربه فرمودی؟ به چه قرینه ای؟ به قرینه خود عقلیه. منتش از چی میفهمه؟ از همون لفظ. فلذا چون ملزوم حقیقتش ماهیتش لفظه، هر جا که ملزوم حقیقتش لفظ باشد، اون دلالت کلا میشه دلالت چی آقا؟ لفظیه. بعد اگه دخان و نار باشن که از دخان ملزومه، نار چی حساب فرمایید؟ لازمه. کسی که دخان رو میبیند این ملزومه میبیند، به چی منتقل میشد؟ به لازمش که ناره. چون ملزوم اینجا از قبیل لفظ نیست، این دلالت چه دلالتی میشه آقا؟ عقلیه. اما که ملزوم اگر چنانچه از مقوله لفظ باشد، ولو اینکه ملازمه عقلیه باشد، اون از حقیقت دلالت لفظی خارج چی آقا؟ نمیشه. پس سه قسم کردن درست نیست. در بعضی سه قسم کردن، دو قسم آقا، یا عقلی یا وضعیه یا اطلاقی. اطلاقی همون که بفرمایید که محقق عراقی گفته. محقق عراقی چی گفته؟ فرمود به اطلاقه. دو تا تقریبه، یکی اینکه آقا وقتی که میگه آمرکه، این اطلاق نداره. اطلاق شامل اون امری میشد که تامه، تهدید نداره. تقیید چی آقا؟ حقیقت اطلاق رو میگه واسه من تعریف بکنید. چیه؟ اونی که تقیید نداره. دو، اونی که نیاز به تقیید داره چیه؟ مستحب یا الزام؟ مستحب. چون طلب رو باید صبر کن آقا، تقریب میکنیم حرفشون رو، باید تقریب درست بکنیم دیگه. تعجب فرمودید. میگه آقا اونی که نیاز به تهدید دارد چیه؟ طلب وجوبیه، طلب ندبیه. ندبی دیگه، چون از طلب من ترخیص به ترک، درسته؟ خب الان اطلاق این آمر که اقتضا میکنه که این تغییری در کار نیست. فرض کلام آمین است که قرینه ای بر تغییر نداریم. فرض کلام آمین است که قرینه ای بر ترک و رخصت و ترخیص چی؟ نداریم. وقتی که نداریم، خود این طلب تام اول ما یثبت به مقتضای اطلاق چی؟ آمر که میشه ظهور اطلاقی. تقریب دوم این است که آقا بهم سوال بکنم از شما، غرض و هدف شخص آمر چیه؟ هر کسی که عمل میکنه در دنیا مطلوبش تحصیل بشه. خب کدوم یکی از این دو نوع طلب، طلب الزامی و غیر الزامی، کدومش در تحصیل غرض میتونه دخیل تام باشه؟ الزامی دیگه، چون ترخیص ترک داره دیگه، اون که نمیتونه باشه که. پس بنابراین سیاق خود امر که غرض عامل جز تحصیل طلب مطلوب خودش نیست، این تحصیل مطلوبش را خود این اقتضا دارد که باید اون طلب چی باشد مقصودش آقا؟ تام، که محقق این هدفش باشه، غرضش باشه، که اون همون الزامه. از این جهت سیاق، این در میشه دلالت سیاقیه، سیاق خود این امر ظهور دارد در این که این طلب باید طلب چی باشد آقا؟ الزامی باشد، چون طلب غیر الزامی محقق اون غرضش چی آقا؟ نیست. این هم شده یک نور اطلاقی. خب حالا ما خدشه هایی کردیم، خدشه هم بارد است که اولا که وقتی که تواضع رو کسی اثبات میکند و از اثبات بشد، نوبت به این اطلاق نمیرسه و این میشه دلالت وضعیه، این اصلا دلالت وضعیه نیست. ولی ثمری که بین اینها در فقه ظاهر میشه چیه؟ این است که هیچگاه اگر مبنای کسی این باشد، صلاحیت معارضه ندارد به اون نهی که به دلالت وضعی دلالت بر تحریم کرده. دقت کنید چه عرض بکنم؟ یه امری اگر داشته باشیم، یک نهی بر تحریم صریح باشه، این صلاحیت معارضه با اون چی رو نداره، چون اطلاق دیگه. خب اطلاق بر مقدمات حکمت مبتنی هست، اون الان قرینه نصب شده، نهی که دلالت وضعی دلالت بر تحریم. اگر گفته حرام نه علیک مثلا، این معارضه نداره، نمیتونه معارضه بکنه، چون اطلاقی دیگه. این قرینه میشد که مگر در اون مورد که اونجا تحریمه. پس بنابراین موارد دیگری هم بعضی از بزرگواران ذکر کردن بعد از اینکه سه قسم قرار دادن، عقلیه و وضعیه و اطلاقیه، ظهور اطلاقی و عقلی و وضعی، که این سه قسم عرض کردیم درست نیست، اون وقت ثمراتی برایش مترتب کردن که همه اونا فرع بر اون سه قسمه، که اون ثمرات محل مناقشه میشد. بهترین ثمری که بیشتر به ذهن میرسد همین قضیه است که اینم فرع بر اطلاقه، که این اطلاق رو هم خدشه کردیم. تا اینجا این بحث رو ما تمام میکنیم، برسیم به نکات جدیده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.